القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده گرامی. زی قعده شد و بهار ایران آمد، در مشهد و قم دو گنج پنهان آمد. روز یکم کریمه آل رسول، در یازدهم شاه خراسان آمد. عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت خدمت تک تک شما عزیزان. اینجا شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف با برنامه قرآنی از آسمان در خدمت شما هستیم تا بهره‌مند بشیم از آیات نورانی قرآن کریم و سر سفره قرآن انشالله مهمان باشیم و دقایقی رو در خدمت شما عزیزان. طبق روال هفته‌های گذشته در خدمت کارشناس و مهمان بزرگوار برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین بابایی عزیز هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون و عرض تبریک دهه کرامت در خدمت شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
من هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان و شنوندگان عرض سلام و عرض تهنیت و تبریک دارم. امیدواریم که انشاءالله در این ایام مشمول عنایات کریمه اهل البیت و مشمول عنایات حضرت مولایمون علی ابن موسی رضا باشیم و از انبار و هدایت های قرآن بهره مند باشیم به حق محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی آمین ان شاء الله. استاد، هفته 24 و صفحه 24 قرآن کریم به اتفاق بینندگان به پخش بریم، بشنویم و ببینیم قرائت صفحه 24 قرآن کریم رو و برگردیم تا در جریان مطالب و مفاهیم این صفحه قرار بگیریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
صدق الله العلي
الحمدلله رب العالمین. خدای شکرت که این توفیق رو به ما دادی که بتونیم یک روز دیگه در محضر قرآن باشیم و بهرمند و انشاءالله با عنایت ویژه خودت بتونیم درک کنیم این نعمت ویژه رو و شرمنده این نعمت ویژه نشیم و فردای قیامت اون روزی که حسرت میخورن کسانی که جایگاه قرآن رو میبینن ما جز اون حسرت خورندگان نباشیم انشاءالله. خب استاد در خدمتیم و بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب صفحه 24 قرآن هستیم و در این صفحه 9 آیه هست و مطالب متنوعی در این صفحه هست و این باز یکی از خصوصیات قرآن کریم هست که گاه می‌بینیم در یک سطر آن چند مطلب مهم و گاهی می‌بینیم در یک صفحه آن مطالب متنوعی هست و هر کدام یک موضوع هست که درباره آن حرف و سخن و اینها زیاد هست، ولی با توجه به این که ما فرصتمون کمه و میخوایم انشاءالله در همین حدود یک ساعت 40 دقیقه که در خدمت قرآن هستیم یه مروری به آیات داشته باشیم، در حدی که وقت باشه یه توضیحاتی درباره این آیات عرض میکنیم. اولین آیه این صفحه چنین است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. نگویید به کسی که کشته می شود در راه خدا مردگان، به اونها تعبیر مرده عنوان میت در مورد اونها به کار نبرید. نگویید به کسی که کشته می شود در راه خدا اموات، بل احیاء، بلکه آنان زنده ها هستند، افرادی هستند که حیان زنده هستند، ولکن لا تشعرون، ولیکن شما درک نمی کنید، زنده بودن اونها رو شما متوجه نیستید. خب درباره این آیه گفتن که بعد از جنگ بدر نازل شد. در جنگ بدر خب افرادی به شهادت رسیده بودند، حدود 14 نفر نوشتن که شهید شده بودند، 6 نفر از مهاجرین و 8 نفر از انصار بود. بعد خب بعضی هم میامده فلانی مرد، فلانی مرد مثلا در جنگ کشته شد و اینها. این آیه میگه بعد از اون جریان، یعنی بعد از اینکه اینها میگفتن، آیه نازل شد که نگوید اینها مرده هستن، اینها زنده هستن. درباره اینکه زنده بودن این کلمه رو حالا عرض کنم قبل از این، نکته جالب در این آیه اینه که کلمه شهید به کار نبرده، کلمه کسی که در راه خدا کشته شده است. ولذا شهید واقعی اون کسی است که در راه خدا کشته بشه با نیت خالص. البته خب ما حمله بر صحت داریم و همه کسانی که بالاخره در جبهه جنگ و در میدان جنگ و اینها کشته میشه، ما اون را به هر حال بر حسب ظاهر کشته شده در راه خدا هست و در پیشگاه خدا مقام و منزلت داره. اما معیار واقعیش اینه، یعنی اون کسانی که خالص در راه خدا کشته شده باشند، این آیات درباره اونها هست. البته درباره این افراد آیات دیگری هم در قرآن داریم که اگر ما فرصت داشتیم میتونستیم اون آیات هم بیاریم کنار این آیه که آگاهی بیشتری پیدا کنیم به وضعیت شهدا، ولی چون فرصت کمه دیگه به همین آیه اکتفا میکنیم. به هر حال اون چی که در این آیه آمده ما را نهی کرده از این که ما اونها را مرده بدانیم و قرآن تصریح کرده که اونها زنده هستن، ولی شما زنده بودن اونها را درک نمیکنید. مفسرین درباره این که زنده بودن این افراد به چه صورته توضیحاتی دارن. مثلا یک بعضی اینجوری احتمال دادن، گفتن که خب اینها درسته که از دنیا رفتن، اما نامشون به زبان هاست، یادشون در دل هاست، بالاخره خودشون نیستن ولی نام و یادشون هست در همه محافل و اینها. مثل مثلا یک روایتی که میگه که العلماء باقون ما بقد دهر، علما باقی هستن مادامی که روزگار هست، اعیانهم مفقوده، بدنهاشون نیست، اما اینکه آثارشون هست در میان مردم. اینجوری آمدن بیان کردن. این یه احتمال درباره این حیات. احتمال دیگه اینه که اصلا ما روایت داریم که نه تنها فقط اونهایی که در راه خدا کشته میشن، همه مؤمنان وقتی که از دنیا میرن اینا روحشون باقیه و روحشون از این بدن و جسم منتقل میشه به یه قالب مثالی. قالب مثالی هم گفتن یعنی یه بدنی مثل همین بدن، این مقدار لطیفتر و اینها به جوری هست، در برخی روایات هست که به جوری هست که تو اون بدن هر کس اون رو ببینه میفهمه که همون فردی که شکل و شمایل قبلیش بوده اونا که شناخته شده. مثلا اگر کسی فرض کن اون رو ببینه میگه فلانیست دیگه. یعنی بدن همون بدنی که در دنیا داشته اون رو ازش جدا شده و اون بدن خب به خاک سپرده میشه در قبر هست و اینها، ولی در یه قالب مثالی میرنده. اینم باز یک که بعضی گفتن خب این زنده بودنشون همینه دیگه، زنده حیات برزخی داره، یعنی حیات برزخی که در عالم برزخ همه این حیات رو دارن. این احتمال دومه. احتمال سوم اینه که نه، این یک حیاتیست غیر از اون، بالاتر از اون. اونی که اونایی که کشته در راه خدا نیستن ولی مؤمن بودن اونو دارن اون بدن. حتی کافران میگه در بدن برزخی در همون قالب مثالی منتها در عذاب هستن. البته برخی روایات هست میگه افراد سه عده میشن، یه عده مثل آدم خواب در این بعد از مرگشون تا روز قیامت هیچی متوجه نیستن، اینایی که افراد متوسط و اینا. ولی مؤمنان به هر حال بالاتر، مؤمنان تراز اول یا درجه یک، اینا نه، اینها در همین عالم برزخ حیات برزخی دارن، در پیشگاه خدا رزق و روزی میبرن، خدا بهشون روزی میده و شهدا هم از این قبیلن و گاهی اینا هم میان سر به خانواده هاشون میزنن وقتی که میبینن که خانواده اونها مشغول کارهای خوب هست، خوشحال میشن. تعبیر آیین یستبشرون، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، در آیه دیگر هست و اینا. و البته شهدا هم باید توجه داشته باشیم، پشت شدگان در راه خدا هم اینا دارای مراتب هستند، مقام و منزلتشون متفاوته، یکی بر حسب اون معرفتی و نیتی که نیت خالصی که در عملشون دارن، نیت خالص هم باز دوباره مراتب داره، بعضی نیتشون عالی تره، بعضی نیتشون به هر حال مقدار کمتره. ولذا در حتی شهدای کربلا که همه اونها از امام حسین نقل شده که من افرادی را بهتر از اینها سراغ ندارم، و با اینکه همه اونها مقامشون در پیشگاه خدا بالاست و در راه امام حسین شهید شده، معلومه دیگه منزلت و فضیلتشون زیاده، ولی در این حال گفته میشه که حضرت ابوالفضل، روایت داریم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام مقام و منزلتی داره در اون روز قیامت که شهدا به حال او قبطه میخورن. به هر حال اینا همه دارای مراتبه، ولیکن هر کسی که در راه خدا کشته بشه از این حیاتی که آیه شریف فرموده بهره منده. منتها اینو عرض کنی، این سه احتمالی که گفته شد، احتمال اول به نظر میاد که این نباشه، این که خب به هر حال در راه خدا کشته نشه این هست، و اون مجازیه، اون حیات واقعی نیست، یعنی اثر حیات مثلا در میان. دومیش هم که چه برای اونایی که کشته شده باشن، چه برای مؤمنی که در راه خدا کشته نشدن، باز اون حیات هست. به نظر میاد در این آیه یک حیاتی فوق این را برای شهدا بیان میکنه، ولذا میگه شما درک نمیکنید.
این روایتی از آقا رسول الله هستش که میفهمند من مات علی حب آل محمده مات شهیدا. این که فرمودید شاید مثلا این شامل این هم بشه، یعنی کسایی که دارن زندگی میکنن مجاهدانه،
بله،
و در مسیر اطاعت از پروردگار و اهل بیت هستن.
بله، این به هر حال در واقع میشه نازل منزله شهید. یعنی اونی که مات شهید، این نازل من، این مثل کسی که شهید شده و بعیدم نیست که اون کسی که با محبت اهل بیت علیه السلام دنیا بره، این حیاتی که برای شهدا هست برای اون هم باشه.
یه وظیفه هم فکر کنم رو شونه ما گذاشته که ماها خطاب نکنیم مردگان، عزت و احترام خاصی به شهدا قائل، بله، بشیم و، بله، یادشون کنیم و، بله، ذکرشون رو تو جامعه داشته، بله، باشیم و بتونیم به عنوان الگو و یک مکان خاصی مثلا شهدای کربلا، بله، هر کدوم میتونن یا الگو برای قشر خاصی باشن، یه سن خاصی همتون باشن،
همتون
زنده نگه داشتن
یادشون. و این نکته جالبش اینه که ببینید ما در با مؤمنینی که با ایمان کامل از دنیا رفته باشن، اونا هم جایگاهشون خب والاست و ما باید برای اونا احترام قائل بشیم اینها، ولی که ما درباره غیر کسانی که در راه خدا کشته شدن نهی از این که به اونها مرده بگیم نداریم. این جالب اینه که درباره شهدا آمده گفته که نگید در به اونها مرده. معلوم میشه یه حیات بالاتری داره. منتها حالا ما دیگه خب بیشتر از این فهمون نمیرسه. قرآن هم فرمانده ولکن لا تشعرون، شما شعورش ندارید، درکش ندارید. اونها به هر حال جایگاه بلند، خداوند انشاءالله خداوند این توفیق را، توفیق شهادت در راه خدا را نصیب همه ما بفرماید انشاءالله. به هر حال این مقام بلندی است که همه کس به هر حال اون مقام نمیرسه. این قسمت اول آیه شریفه و پیامی هم که برای ما داره همونجور که شما هم اشاره کردید اینه که ما باید در نزد ما اینایی که در راه خدا کشته میشن یه احترام فوق العاده برای اونها قائل بشیم. خب این آیه اول که عرض کردیم بعد از جنگ بعد بوده. آیه بعدیش درباره آزمایش خدای متعال هست. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. این سه آیه هم موضوعش یک چیزه، موضوعش این آزمایش الهی که خدا، یکی از سنت های الهی، آیات زیادی هم در قرآن درباره آزمایش الهی داریم. حالا این یکی از اون آیاته که اینجا با تأکید، حالا اون کسانی که با ادبیات عرب آشنا هستن میدونن که وقتی که سر فعل مضارع لام مفتوح میاد، لام با فتح میاد، این لام دلیل بر تأکیده بر این مطلب. نون با تشدیدم وقتی که آخر اون فعل میاد اون باز تأکید دیگریه. الان در این ول نبلونکم دوتا تأکیده، یعنی حتما حتما آزمایش میکنیم شما را، میازماییم شما را، نبلونکم یعنی میازماییم شما را. خب حال نکته که باید اینو توجه داشته باشیم، ما ها اگه یه وقت یک کسی را آزمایش میکنیم برای اینکه یه چیزی را نمیدونیم، میخوایم آگاه بشیم. مثلا حالا فرض کن که معلم شاگردش را امتحان میکنه، میخواد ببینه که بالاخره چقدر درس خونده و مثلا سواد چقدر است و بنا اینجا. اما خدای متعال که دیگه قرآن به ما یاد داده که ان الله علیمون به ذات صدور، به درون سینه ها، به ذات اینها خدای متعال آگاه، حتی چیزایی که ما خودمون فراموش کردیم خدای متعال اون آگاه، به همه چیز خدای متعال آگاه. آزمایش خدا برای اینکه کشف بشه و روشن براش بشه چیزی را که نمیدانستین قطعا نیست. پس چرا آزمایش میکنه؟ خب مفسرین توضیح دادن که خود این آزمایش باعث رشد و باعث شکوفایی استعداد افراد میشه. یعنی خدای متعال یک مشکلاتی برای افراد پیش میاد و از اون طرف هم خدا راهنماییشون کرده که شما در این مشکلات باید چه کار بکنید، چگونه باشید، مثلا اهل صبر باشید، و کمک هم میکنه خدای متعال. اگر انسان قدمی برای اطاعت از خدا برداره، حتی نیتش هم که بکنه، خدا کمکش میکنه، به وسائل برای چه فراهم میکنه اینا. به هر حال این آزمایش برای اینه که در این مشکلاتی که برای افراد پیش میاد اینا شکوفا بشن و اینا رشد پیدا کنند. این آزمایش خدا برای اینه، برای این جهت هست. البته همیشه هم آزمایش با سختی ها نیه. گاهی خدای متعال یک امکانات و نعمت هایی در اختیار افراد قرار میده، اونم وسیله آزمایشه. که این جریان حضرت سلیمان که یادتون هست که میگه وقتی که گفت کی این تخت بلقیس رو میاره، بعد یک کسی گفت من، مثلا قبل از اینکه تو از یعنی دیوی بود اونا بلند بشید میارم، بعد یه نفر دیگه گفت نه من میآورم اون را قبل از اینکه چشم به هم بزنی، و دید جلوش حاضره، که میگن آصف ابن برخیا بوده وزیر سلیمان. حالا منظور اینه که اونجا میفرماد هادا من فضل ربی، این از فضل پروردگار من است تا بیازماید مرا، آزمایش کند مرا، اشکر و ام اکفر، آیا شکر نعمت خدا رو به جا میارم یا ناسپاسی میکنم. حالا میخوام عرض کنم گاهی هم آزمایش به اینه که خدا امکاناتی به انسان میده و تا اینکه ببینه چه میکنه، آیا باعث غرورش میشه یا اینکه نه باعث این میشه که تواضع و خشوعش در برابر خدای متعال بیشتر بشه و این امکاناتی که داده در راه طاعت خدا مصرف کنه، برای رسیدگی به بندگان خدا مثلا به کار بگیره. به هر حال خدای متعال آزمایش میکنه همه ماها را، و امیدواریم که خدای متعال ما را در همه آزمایش ها یاری کنه که سربلند و روسفید بیرون بیاریم. حالا این آیه شریفه میفرماید ما حتما شما را آزمایید. به چی؟ در این آیه اینا رو، البته عرض کردم به چیزهای دیگه هم آزمایش میکنه، ولی چند چیز رو اینجا خدای متعال نام برده که با اینا آزمایش میکنیم. به شیء من الخوف، به چیزی از ترس، یعنی گاهی به ترس، یه ترسی پیش میاد. خب مثلا فرض کن جنگه، در جنگ مثلا خب بالاخره آدم میترسه، ممکنه برای افراد ترسی باشه، آیا این ترس اونا رو از انجام وظیفهشون باز میداره یا اینکه نه، این با اینکه این ترس اومده با توکل به خدا میگن خدا فرموده
ناامید میشن.
یعنی کسانی که ایمانشون به خدا کامل باشه، ولو اینکه بر حسب امور طبیعی الان ترسناک این جریانی که جنگ پیش اومده یا مثلا بعضی حوادث دیگری که پیش اومده، این به طور طبیعی ترس بر آدم میاد، ولی کسی که ایمان و توکلش به خدا باشه میگه خدا که فرموده، بدون هیچ گونه ترسی میره و انجامش میده اون وظایف رو. مثلا شهدای کربلا رو شما در نظر بگیرید، اینا دیگه مصداق کاملشون بوده که بالاخره میدیدن اینا دشمن 30,000 گفتن دیگه در روایات 30,000 لشکر بوده، اینا افراد اندکی بودن، ولی بدون هیچ ترس و واهمه میرفتن میدان جنگ. این به هر حال یکی از چیزهایی که خدا میفرماید ما شما رو با اون آزمایش میکنیم، اون ترسه. بعد میفرماید این که و نقص من الاموال والانفس والثمرات، کم کردن از مالها. گاهی مثلا این که مال انسان کم میشه، یا مثلا ضرری خسارتی به اموال انسان وارد میشه، یا در حوادثی که پیش میاد مثلا اتفاقاتی که میفته گاهی اموال انسان از بین میره، والانفس و جانها. یعنی ما آزمایش میکنیم افرادی را، مثلا فرض کنید یک کسی به هر حال عزیزش از دنیا میره، خب به هر حال این پدر مادر ناراحت میشه، برادر ناراحت، همسر ناراحت میشه، عزیزش از دنیا رفته. این میفرماید ما میازماییم گاهی وقتا با کم کردن بعضی از افراد، افرادی را از میان شما میبریم. و ثمرات و کم کردن میوه ها، نقص من الاموال، کم کردن از مال ها، نفس ها یعنی جان ها، افرادی از میان شما برده. و ثمرات و میوه ها کم میشه و اینا. حالا البته میوه ها رو بعضی گفتن گاهی میوه دل مثلا که فرزند انسانه، ولی ظاهرش همون میوه هاست دیگه. خب با این چیزا شما را آزمایش میکنه، یعنی بالاخره خدا یه وقتای پیش میاره، حالا قحطی میاد مثلا، سیل میاد، زلزله میاد، جنگ است، حالا همین به هر حال درگیری با دشمن. خب در زمان پیغمبر اکرم شنیدید دیگه، شعب ابی طالب و اینا رو تحت فشار قرار دادن، چه بسا همین تحریم هایی هم که الان بر ما تحمیل میشه الان از مصادیق همین آزمایش الهی باشه که ببینیم ما تا چقدر صبر و استقامت داریم، تا چقدر مقاومت میکنیم و ثابت قدم میمونیم بر دین. آیا اگر یه مقدار فشار بهمون آمد ما دیگه دست از مثلا دین و قرآن و اینا بر میداریم، یا اینکه نه ما میگیم خب خدا هرچه یاور ما هست و یاری کننده ما هست. و به هر حال میفرماید آیه شریفه میفرماید ما شما را آزمایش میکنیم. من ترجمهشو بگم حالا با توضیحی دادن، تحقیقا حتما شما را آزمایش میکنیم با چیزی از ترس یا گرسنگی، حالا گرسنگی هم اینجا داشتیم، من حالا یادم رفته، با گرسنگی و کم کردن از مالها و جونها و میوه ها. خب حالا کیا از این آزمایش خوب بیرون میان؟ کسانی که در این آزمایش صبر و استقامت داشته باشن، صبر داشته باشن، یعنی فشارها اونها را از دین جدا نکنه، این فشارها اینها را از خدا جدا نکنه، از پیغمبر و امام چه جدا نکنه. بعد میفرماید و بشر است، پیامبر بشارت بده، خدای متعال به پیامبرش دستور میده که بشارت بده، و بشر بشارت بده صابران را، اونایی که صبر کنندگان هستن. خب این صابران چه خصوصیتی دارن؟ خصوصیتش در آیه بعد بیان میکنه، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اون کسانی که وقتی مصیبتی به اونها میرسد، مصیبت خب حالا بیشترش هم فردی از انسان از دنیا میره، انسان عزیزش از دست میده، خب وقتی که مصیبتی به اونها، البته این اختصاص به اینم نداره، حالا گاهی یه ضرر مالی عمده‌ای بهش وارد میشه، اونم مصیبت دیگه، هرگاه خلاصه این مصیبتی به اونها میرسه، آسیبی به اونها میرسه، اینا میگن انا لله و انا الیه راجعون. صابران اینجوری هستن، هرگاه مصیبت بهشون رسید این جمله رو میگن انا لله و انا الیه راجعون. خب این معناش چیه؟ الا انا لله و انا الیه راجعون، کلامی از حضرت علیه السلام نقل شده که میفرماید وقتی میگیم انا لله اقرار به ملکه، یعنی چی؟ یعنی اقرار میکنیم که ما مملوک خدا هستیم. انا لله ترجمهش اینه، به راستی که ما از آن خداییم، از آن خود، از آن خود، یعنی ملک خدا، خدا مالک ما، خدا آفریدگار ما، خدا ما را به وجود آورده، همه ما مملوک خدا هستیم. خب خدا نسبت به ملکش، نسبت به مملوکش هر کاری را که بخواد بالاخره اختیار، و البته خدا هم با حکمتش هر چه به مصلحت خدا مهربانه به بندگانش. اولا مملوک، مالک نسبت به مملوک اختیار داره هر کاری بکنه، و از اون طرف هم چون خدا حکیم و مهربانه، اون کاری را که نسبت به مملوک میکنه همون چیزی که این صلاحشه. ولی ما اینو یعنی انسان صابر این نکته رو توجه داره که ما مملوک خدا هستیم، خدا هم که مهربانه، هر چی برای ما پیش بیاره اون عین مصلحت برامه. و انا الیه راجعون، و به راستی که ما به سوی او بازگشت کنندگانیم، که این را در همون روایتی که نقل شده میگه اینم اقرار به اینه که ما هممون از دنیا میریم، هیچ کس در این دنیا نمیمونه، اصلا در این به قوله بعضی میگه اگر بنا بود کسی در این دنیا بمونه خب پیامبر عظیم الشان خاتم الانبیا میموند، ولی که همون را خدای متعال در قرآن فرموده انک میت، پیامبر تو هم میمیری، و انهم میتون، هیچ کس بنا نیست تو دنیا بمونه، حالا یه کسی زودتر کسی دیرتر. توجه به این که بالاخره پایان کار هر کسی مرگه آسون میکنه اون تحمل چیه؟ مصیبت. بله حالا فرزندش از دنیا، برادرش از دنیا رفته، یا همسری همسرش از دست، خب اینو توجه کنه. ما میریم، حالا یه کسی زودتر میره که دیگه اونم خدا تعیین که هر جور که دیگه مصلحت بدونه. به هر حال میفرماید این که صابران ذکرشون در هنگام رسیدن مصیبت این کلمه است: انا لله و انا الیه راجعون. حالا معناشون که عرض کردیم، یعنی توجه به این که ما مملوک خدایم، هر چه خدا اینو خدای ما تسلیم فرمان تو، هر چه شما فرمودید، هر چه که شما برای ما رقم زدید تو اینها. و یکی هم این که همه ما از دنیا میریم و هممون به خدا بازگشت میکنیم برای اینکه اعمال ما اگر خوب بوده پاداش ببینیم، اگر بد بوده کیفرش دیده میشه و اینها، همه به سوی خدا بازگشت کنن. خب حالا جایزه اینا چیه؟ اینجور بگیم، به هر حال امتحانی گرفته میشه، بعضی مردود میشن. خب اونایی که همون امتحان باعث میشه که اینها از ایمان به کفر منتقل بشه، ایمانشون از دست بدن، از خدا و پیغمبر و امام و دین و اینا فاصله بگیرن، جدا بشن، یا مثلا یا کلمه کفری به زبان بگیرن، اونا مردود شدن. اما اونایی که اهل صبر و استقامت بودن، صبر کردن، تحمل کردن این سختی ها را و ثابت قدم موندند در اون دین حق و به دستورات خدا عمل کردن و این کلمه را گفتن که انا لله و انا الیه راجعون، اقرار داشتن که ما بنده خدای مملوک خدا هستیم و اقرارم داشتن که ما و امیدم داشتن که همه دنیا میریم و بر خدا وارد میشیم، کسانی که این کار را انجام بدن، اینا از امتحان خوب در آمدن. خب حالا اینا که از امتحان در آمدن چه جایزه‌ای دارن، چه پاداشی دارن؟ آیه بعدی این را میفرمایند: اولئک علیهم صلوات من ربه. اونا کسانی هستن که از جانب پروردگارشون صلواتی بر اونا هست. علیهم، ببینید خدا به هر کسی، برای هر کسی صلوات نمیفرسته، ولی درباره پیامبر فرمود ان الله و ملائکته او یصلون علی النبی. حالا البته اینو باید توجه کنید، صلواتی که ما هم داریم یا فرشتگان دارن، این دعایه، درخواست میکنیم از خدا که رحمت ویژت را شامل حال اونا بکنه. ولی خدا خودش وقتی که میگه صلوات، دیگه از کسی که نمیخواد دعا کنه، یعنی در واقع اون رحمت و عنایت خاص خودش رو داره، یعنی یک خلاصه پاداش های یه چیزایی که دیگران مستحقش نیستن و قابلیتش ندارن خدا به اونا. ولی صلواتون، ولی این خیلی مهمه که اینا کسانی هستن که خدا بر اونها صلوات داره. علیهم صلوات من رب، از پروردگار، از خود خدا، نمیگه مثلا از فرشتگان، از خود خدا صلوات بر اونها.
خوش به سعادت.
و رحمت، و یک رحمتی، این البته خدا رحمتش همه چیز فرا گرفته، اما رحمتی که اینجا گفته شده یه رحمت ویژه هست، یه رحمت خصوصیه، یه رحمتی که دیگران از اون رحمت برخوردار نیستن. و اولئک هم المهتدون، و اونا کسانی هستن که هدایت یافتگانن. اینا هستن که دیگه خدا فرموده اینا هدایت یافتگانن دیگه، وقتی کسی خدا بفرمایه هدایت یافتگان، قطعا دیگه هدایت یافتن،
کسانی که از این امتحان سر بلند بیرون.
ببینید این سه چیزی را که الان اینجا به عنوان آثار این صبر و استقامت گفتن، واقعا وقتی انسان توجه کنه دیگه خیلی راحت میتونه خیلی از مشکلات رو چیه؟ تحمل کنه. حالا به جریانی هم هست این را حالا من اشاره کنم، میگن که یک زن بادیه نشینی بود، ام عقیل، در اینجا به هر حال یک چادری خیمه زد و دو تا مهمان برشون وارد شد و اونا، بعد در همون موقع خبر آوردن که فرزندش با شترانی رفته بودن در صحرا و اینا، شتر به هر حال اون را باعث شده انداختش تو چاه و اینها، از دنیا خبر مرگ فرزندش آورد. ایشون میگه اصلا به روی خودش نیاورد، و اون فردی که اونجا بود بهشون گفتن که حالا پذیرایی از این مهمان ها بشن، پذیرایی کردن، غذای تهیه کردن. بعد میگه که به یکی از اونا گفت کسی از شما قرآن وارد، یعنی میتونه قرآن بخونه؟ یکیشون گفت بله، و گفت یک آیه که برای من بخونید از قرآن. همین آیات براش خوند. میگه وقتی که این آیه را خوند، اون زن گفت پاشد دو رکعت نماز خوند و گفت خدایا من صبر میکنم اینا، بعد گفت خدای من اون چرا فرمودی انجام دادم، ولی حالا دیگه اونم که شما وعده ای که دادید این ها مثلا اینه، مثلا این کلمه را اینجا داره، در من حالا اینجا نوشتم کلام اون را، میگه اللهم انی فعلت ما امرتنی فانجز لی ما وعدتنی، خدای من انجام دادم اون چرا که تو فرمان دادی، تو هم وفا کن به اون وعده ای که به ما دادی. حالا این به هر حال هر وقت که انشاءالله برای خدای نخواسته، حالا به هر حال البته خدای نخواسته نکرده ای بالاخره آزمایشه برای ما پیش بیا، این آیه باعث تسلی من، هر وقت یه کسی عزیزی از دست داده و خیلی برای سخته، بهترین چیز رو برای تسلیتون اینه که این آیه رو براشون یادآوری کنید. خب این از این آیاتم بگذاریم،
و طبق این آیات هم همه آزمایش میشن، همه امتحان میشن و بعد آماده امتحان باشیم.
اصلا با تاکید، با دو تا تاکید خدای متعال فرموده همه آزمایش اصلا کردم، آزمایش حالا هم به خوبی ها هم به بدی ها، اینجا فعلا همون خوبی ها چی بدی ها رو میگن، سختی ها رو میگن، مشکلات رو میگن. خدا تو را قسم میدیم به مقام اولیای مقربینت و به عظمت قرآن کریم که در همه مشکلات و سختی ها به ما صبر و استقامت عنایت بفرما و ما را بر دین خود از ثابت قدم بده. خب آیه بعدی راجع به صفا و مروه و سعی بین صفا و مروه است. ان الصفا والمروه من شعائر الله. در اونایی که مکه مشرف شدن یا عمره رفتن یا حج رفتن میدونن که در کنار خانه کعبه وقتی که شما توافت رو انجام میدی، از هم راست حجر الاسود وقتی که برگردی به طرف چیز تقریبا مشرق هست و اینا، میری اونجا یک کوهی اونجا بوده، قدیم کوه بوده، الان دیگه البته ساختمان شده ولی هنوز یه آثاری از کوه اونجا باقی مونده. کوه صفا اونجا بوده، در تقریبا حالا شاید مثلا 50 قدم تا خانه کعبه فاصله باشه، بری اونجا کوه صفا. بعد یه کوه دیگری اون سمت، یعنی طرف تقریبا چیز میشه اونجا شمال، میشه شمال خانه کعبه ظاهرا باشه اینا، اونجا بهش میگن مروه. خلاصه دو تا کوه در کنار خانه خدا نزدیک خانه کعبه، شاید حدود 50 قدم 100 قدم مثلا فاصله باشه، این دو تا کوه در اونجا واقع شده که فاصله بین این دو تا کوه هم گفتن حدود 420 متره. این صفا و مروه که میگه نام این دو تا کوهه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، از شعائر جمع شعیره هست، شعیره در لغت عربی معنا کردن به علامت، اضافه به الله شده، یعنی از علامت های خدا، این از نشانه های خدا هست. حالا چه اتفاقی اونجا افتاده؟ میگن موقعی که حضرت، من دیگه خیلی فشرده عرض میکنم، حضرت ابراهیم همسرش را با طفل نوزادش، حضرت اسماعیل بچه بود اون موقع، بچه شیرخوار بود اینا، آورد به اونم باز به دستور خدا کنار خانه کعبه که اون موقع اصلا نه شهری بود هیچی نبود، تو بیابون بود دیگه، فقط یه آثاری از خانه کعبه بود، کنار اون گذاشت و رفت و گفت خدای من فرزند انی اسکنت ذریتی به وادن غیر ذی زرع، خدای من ذریه خودم را در کنار این خانه قرار دادن، دعا کرد و حالا رفت و اینها. بعد خب یک زن بچه شیرخوار تو بیابان، هوا هم که اونجا گرمه، خب تشنه شده بود، میگه نگاه کرد به طرف کوه صفا، دید مثل اینکه آبی اونجا، دیدین که وقتی تو بیابان انسان نگاه میکنه سرابه ولی آدم خیال میکنه آبه، این رفت اونجا دید نه آب نیست، نگاه کرد اون طرف کوه مروه به نظر شما که اونجاست، این از اونجا دوان دوان رفت اونجا تا از سر کوه مروه آبی دست بیاره، دید اونجا نیست، باز هی دوباره می اومد اینجا، می دید در این طرف دیده میشه. ولی زن میگن گویا 7 بار ایشون رفت، یعنی یه بار رفت تا مروه، یک دوباره برگشت، این کار انجام تا آخر کار دیگه یه مرتبه دید که مثل که از کنار اون طفل شیرخوارشه که کنار خانه خوابنده بوده، مثل که یه آبی اون آمد، دید که بله این پاهاشو که سابیده آب اونجا آمده که چاه زمزم به وجود آمده. حالا این جریان در تاریخ اتفاق افتاده. حالا این یک سن خدای متعال برای اینکه گاهی این خاطره ها در ذهن افراد بمونه، این برنامه سعی بین صفا و مروه برنامهش قرار داده شده. هر که الان مکه میره اولا باید با حالت احرام بره، با حالت احرام که رفت طواف خانه خدا را 7 بار انجام میده، نماز طواف میخونه، بعد میگن باید بری سعی بین صفا، هم در عمره اینجوری هم در حج، و بعد از طواف سعی بین صفا و مروه، هفت بار رفت و آمد و اینا باید انجام بده. این یک وظیفه و تکلیفی است و این یک در واقع میشه گفت یک تقدیر و یادآوری هم از اون کاری است که هاجر همسر حضرت ابراهیم که برای اون تسلیم در برابر خدا داشت بودند و اینا، این یادآوری برای تقدیری برای اونهاست. حالا این آیه شریفه یه جریانی بیان میکنه. حالا من در روایت داره که خب وقتی که میدونید پیغمبر اکرم 13 سال در مکه بود، بعد از اونجا هجرت کرد به مدینه. مشرکین مکه هم حالا شاید مثلا از زمان حضرت ابراهیم که این رسم بوده، در میان اونا این برنامه حج و عمره بعضی از اعمالش اینا هنوز بود، یعنی اونا قبول داشتن انجام میدادن. البته یه سری خرافات اینا آتیش شده بود که پیغمبر اکرم اونها را به هر حال زدود، اون خرافات کنار زد و اون خوب کارهای خوبش را امضا کرده بود. به هر حال اونها هم این داشتن این سعی بین صفا و مروه، ولی کم بالای کوه صفا بطی گذاشته بودن. بالا کوه مروه بطی بود که بط اصاف و بعد نائله و اینا را اسمش هم گفتند و اینا. این در تا موقعی که پیغمبر اکرم در مدینه بود اونا این برنامه بوتا اینا اونجا بود و تا فتح مکه هم بود دیگه. وقتی که فتح مکه انجام گرفت دیگه پاکسازی شد و این بوتا دور ریخته شد. قبل از اینکه فتح مکه انجام بشه خب مسلمان ها اومدن برای عمره اونها، چون میدیدن که این بوتا اونجا هست و مشرکین این کار را انجام میدند و میرند و میان، با اینکه خب پیغمبر اکرم دستور داده بود که این سنت سعی بین صفا و مروه باشه، اینا تصورشون این بود که نکنه این احترامی برای بوتا باشه با وجود بوتا اینها، و چیز میکردن که میگفتن شاید درست نباشه، خدا راضی نباشه اینا. میگه چی چیزی میگن این آیه برای دفع این توهم بود. حالا البته روایات اینجا مختلفه، یه روایتش همینجور که تقریبا حدودا همینی که عرض کردم، یه روایتش اینه که اینها در جریانی که پیش اومد پیغمبر اکرم میخواست برای عمره بیاد، اینا آمدن سر راه گرفتند و نگذاشتن در صلح حدیبیه و جریانش اینا، قرار گذاشتن سال دیگر اینا بیان عمره رو انجام بدن و شرط هم کرده بودن که این بوتا رو بردارن، بعد اعمالشون که انجام داد اون وقت اینها دوباره چیز باشن بوتا رو بیارن. خب یه نفر، بعضی از یه نفر یا چند نفر دیرتر بود، دیر رسیدن بوتا رو برگردوندن. اینجا حالا توهم این بود، یعنی خوف اینه داشتن که حالا ما در این شرایط اگه سعی بین صفا و مروه انجام بدیم شاید جایز نباشه. میگه این آیه در اون زمان نازل، ان الصفا والمروه من شعائر الله، به راستی که صفا و مروه از علامتهای خداست، هر کس حج این خانه را انجام بده یا عمره آن را، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما، گناهی بر اون نیست که بین این دو طوافی داشته باشه، طواف یعنی رفت و آمد، و من تطوع خیرا، و هر کس که با رضا و رغبت که اطاعت خدا را انجام بده و کار خیر را انجام بده، فان الله شاکر علیم، به راستی که خدا شاکره یعنی قدردان او، پاداش میده به او و دانا هست به اون عمل اونا. این که گفته لا جناح علی، این در برای رفع اون توهم بوده و الا واجبه. الان شما ملاحظه کنید الان سعی بین صفا و مروه به اتفاق همه مذاهب اسلامی، چه شیعه چه سنی، میگن هم در حج هم در عمره سعی بین صفا و مروه واجبه و رکنه. اگر کسی اصلا این را انجام نده از احرام بیرون نمیاد.
و یه نکته هم که هست این که چقدر کم اهمیت بودن نسبت به اطاعت دستور رسول خدا، که منتظر این بودن حتما یه وحی نازل بشه و به دلیل اطاعت از رسول خدا فکر نمی کردن.
یعنی از یک سری البته خب متفاوت بودن از تاریخ و روایاتی که انسان میخونه، یک سری خیلی تسلیم پیامبر هست، مثل امثال مقداد،
بله طبعا،
یا مثلا سلمان اینا، خب اینا، ولی یه عده‌ای بودن همینجور که شما میفرمایید اینو داره تو تاریخ و اینا، که می دستور پیغمبر اکرم میدادن به خیال خودشون این درست نمیومده. از مثلا حالا هم هستن دیگه، الان شما نگید میگه به نظر من درست نی، خب الان می قرآن مثلا فرموده روایت از پیامبر اکرم ائمه، اون حالت تسلیمی که باید داشته باشن
با امروز جور در نمیاد. آره. این برای
معلومه که اون موقع میتونی افرادی در میان مسلمانان بودن که دیگه گاهی خب آیه دیگه نازل میشد یا مثلا پیامبر که بعضی جاها داره که حتی پیامبر خدا گفت آخرشان شما مثلا
حتی سایر پیامبران قبلم که آیات قبلی اشاره شد دستورات حضرت موسی رو اهمیت نمیدادن و
یعنی به هر حال در میان حتی اون حالا اون مشرکین که خب اونا که جای خود که حتی علیاذ بالله پیامبر اکرم کلمه مجنون در مرش رو کار می‌بردن، ولی همونایی هم که اظهار اسلام کردن معلومه که اون ته دلشون اونجور که بوده اعتقاد و به پیامبر نداشتن. حالا اینجا آیات دیگری هم هست جاش بود که آیات بخونه، ولی من دیگه وقت
الان تر الذين يظنون
انهم مثلا اونجا فرمایید این که فلا و ربک لا یؤمنون، به پروردگار سوگن شما ایمان نمی آورید تا اینکه وقتی که پیغمبر دستوری به شما داد شما تسلیم او باشید و حتی در دلتون هم نگرانی چیه نداشته باشید. اینا
که اون اطاعت آیات قبلشه که ما هیچ رسولی رو نفرستادیم
الا لیطاع
باذن الله،
اینا هست دیگه. حالا یعنی اگر فرصت بود
ان شاء الله بهش میگفتیم در آینده.
خب به هر حال این آیه شریفه هم که اولا یادآور یکی از ارکان حجه که سعی بین صفا خدا ان شاء الله قسمت کنه و معرفت بریم و اون به عمره مشرف بشیم به حج ان شاء الله، و اون سعی بین صفا و مروه خودش یک صفایی داره، خلاصه یک معنویت خاصی داره که آدم ان شاء الله اینا میگنش من شعائر الله. من خودم یه وقتی اونجا بودم همین داخل نگاه میکردم میدیدم که مرد زن پیر جوان داران ندا همه دارن میرن میان فقط به خاطر اینکه خدا دستور داده است و اینا. خب این خیلی واقعا نشون میده یه خلاصه یک ابهتی و یه شکوهی داره ان
شاء الله قسمت همین.
بله این آیه شریفه در آیه بعدیش راجع به کتمانه. عرض کردم تو این صفحه مطالب متنوعی داریم. ببینید یکی از چیزایی که از گناهان کبیره است اینه که آدم یه چیزی رو حقی را که یافته به خاطر منافع شخصی یا گروهیش اینو کتمان کنه و بازگون نکنه. خدای متعال اینا رو فرستاده برای بندگانش، پیامبر اومده بیان کرده. حالا یه کسانی علما، این معمولا ما افراد، حالا افرادی که بیشتر علما مثل علما و اینها بیشتر این دامنگیرشون میشه، اینا باید این آیه به اونها هشداری میده که کتمان نکنید. در شأن نزول این آیه شریفه گفتن بعضی از این عالمای یهود خب مطالبی که در کتابهاشون در تورات در انجیل بوده، به هر حال این کتاب اصلش از طرف خدا بوده، ولی گرچه حالا بعدن یه تحریفایی درش اتفاق افتاد و یک تفاوتایی هست و اینها، ولی اینها مطالبی که تو اون کتابا براشون بیان شده بود بعضیشو به خاطر منفعت شخصیشون یا گروهیشون اینا رو کتمان میکردن و بازگو نمیکردن. این آیه در نکوهش کارا اونا وجود بیان شده اینا. می‌فرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، آنان که کتمان می‌کنند، کتمان یعنی می‌پوشانند دیگه، بازگو نمی‌کنند، اون چرا که فرو فرستادیم از دلیل‌های روشن و هدایت، خب این اون چرا که فرو فرستادیم از دلیل‌های روشن و هدایت بعد از اون که ما اون را برای مردم در کتاب، یعنی در کتاب آسمانی بیان کرده بودیم، اونا کتمان می‌کردن و می‌پوشاندن اینا رو و اینا را بازگو نمی‌کردن برای دیگران، پنهان می‌کردن اینا. خب اینا چی؟ اولائک یلعنهم الله، اینا کسانی هستن که خدا اونها را لعنت می‌کند. حالا فعل مضارع در ادبیات عرب میگن دلالت بر استمرار داره، نه اینکه فقط یه بار خدا داره. خدا پیوسته یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، و لعنت کنندگان هم اونها را لعنت میکنند که مثلا فرشتگان هست، مؤمنین هست و به هر حال افراد زیادی. حالا بعضی گفتن همونجور که عالم اگر به علمش عمل کنه، عالم شایسته‌ای باشه، میگه تمام ماهیای دریا، پرندگان، اینا همه براش استغفار میکنن، اما برای یه عالمی که علمشو کتمان کنه و حقایق را بازگون نکنه، اینا اون همه اونها بره لعنت میکنن. برای عالم خوبش اونا استغفار میکنن، برای عالم کتمان کنندش، اونایی که حقایق را میپوشونن، اینها لعنت میشن. هم خدا اونا را لعنت میکنه، هم
بندگان خوب و خدا و خب این البته عرض کردن، حالا گفتن شأن نزولش درباره علمای یهوده، ولی این یک بحثی است که خیلی روشن و همه علما میگن، میگن مورد مخصص نی، اختصاص به اونها نداره. هر کسی حقی را که یافته، مثلا الان در قرآن کریم و مطالعه حقی را میابه، شیعه سنیه هر کدوم ما، نباید ما اینا رو بپوشونیم. مثلا در بیاناتی که از پیامبر اکرم به دستمون رسید، در روایات رسیده، نباید اینو ما بپوشونیم به خاطر اینکه مثلا حالا بگیم اگه اینجور باشه، ممکن اون طرف یه سنی اگه تو کتابش میبینه که پیغمبر اکرم درباره امیرالمومنین چنین فرموده، یا عالم سنی، اینو نباید بپوشونه. خب این ما شیعه هم حالا فرق نمی، ما نمیخوایم حالا روی تأثیر میگه، هر کس هر حقیقتی را در قرآن دید باید برای دیگر بندگان بیان بکنه، امین باشه خلاصه. نه اینکه مثلا حالا اینم که آیه که درسی که به ما میده اینه که کتمان نکنیم حقایق را. آیه بعدش اینه که ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين. خب این الان گفت کسانی که کتمان میکنن، آیه بعدی مربوط به اینه که اون کسانی که کافر شدن و بر کفرشان همچنان باقی موندن و در حال کفر از دنیا رفتن. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار. حالا کسانی خب اول کافر بودن، بعد بالاخره میان ایمان میارن، اونا خب اهل نجات هستن. ولی نه، اون کسانی که کافر شدن و مردن در حالی که کافر بودن، اونا هم لعنت خدا و فرشتگان و مردم، همه مردم، لعنت همه اینها بر اونا هم هست. لعنت هم وقتی گفته میشه یعنی دوری از رحمت خدا دیگه. این یعنی در واقع همه اون نعمتهای خوبی که خدای متعال، رحمتهایی که برای بندگان مؤمنش و برای بندگانی که اهل تقوا بودن قرار داده، اینا همه از آن دیگه محروم هستن. و تو حتی تو دنیا لعنت خدا باعث میشه سلب توفیق از انسان بشه، دیگه توفیق کار خوب رو پیدا نکنه. بعد هم میفرماد خالدین فیها، اینها در این لعنه، در این لعنتی که بر اونها هست از جانب خدا و فرشتگان و مردم، این همیشگیه براشون. لا یخفف عنهم العذاب، و عذاب از اون نسبت به اونها تخفیف داده نمی شود. ولا هم ینظرون، و به اونها مهلتی هم داده نمی شود. نکته می خواستید بفرمایید؟
خواهش میکنم. آیه 160 ازش عبور کردیم، گفتم اگه نکته هست بفرمایید.
بله اینم فراموش کردم. بله خب این همین نکته است. یعنی خب خوب بود که الان فرمودید، من یه طور دیگه عجله داشتم.
کلا بله. شاید 2 دقیقه وقت.
بله بله. حالا این آیه 160 بعد از اون که گفته شد کسانی که کتمان میکنن اون چه از حقایق را و خدا اونها را لعنت میکنه، میفرما الا الذین تاب، مگر اونایی که توبه کنن و اصلحو، به اصلاح کنن. به هر حال این کتمانشون باعث شده یه فسادی به وجود بیاد دیگه، و اینها بیان اینا جبران کنن و بینو، و بیان بیان کنن. اگه این کار کردن میفرمان اونها کسان خدا میفرمان، جالب خدا میفرمان اولائک اتوب علیه، من به اونها بر میگردم، یعنی عنایت خودم به اونها بر میگردم. و انا تواب الرحیم، و من بسیار توبه پذیر و مهربان هستم. واقعا این خیلی امیدوار کننده، یعنی انسان هر گناهی انجام داده، البته تا موقعی که آثار مرگ براش پیدا نشده، یعنی موقعی که دیگه از دنیا نرفته، یا اون موقعی که دیگه آثار مرگ تو اونجا نرسیده باشه، میتونه توبه کنه و جبران کنه. البته توبه فقط همین نیست که مثلا بگه من استغفر الله، نه، این باید از روی دل پشیمون بشه و جاهایی باید جبران بکنه. لذا اینجا فرموده کسانی که توبه کردن و اصلاح کردن، یعنی اون خلاصه خرابی هایی که به وجود اومده در اثر اون گناه اونها، کتمان اونها، اینا را اصلاح کردن. و بینو، و اون چرا که پوشانده بودن بیان کردن، اینا را من بازگشت میکنم، خدا میفرمه بازگشت میکنم به سوی اونها، و من بسیار توبه پذیر و مهربان هستم. و آخرین آیه که حالا دیگه وقت گذشته، آخر آیه، آخرین آیهش هم اینه که حالا انشاءالله در جلسه گذشته دیگه این آیه را میشه مطرح کرد. و الهکم اله واحد، خدای شما، معبود شما معبود یگانه است. الهکم الهون واحد لا اله الا هو، نیست معبودی مگر او. حالا معبود که میگه یعنی کسی که شایسته پرستش باشه. بدانید خدای شما یک خدا بیشتر نیست و فقط اون رو باید پرستید و هیچ کس غیر از او شایسته پرستش نیست. هو الرحمن الرحیم، او هم رحمانه و هم رحیمه. حالا رحمان رو میگن یعنی کسی که رحمتش گسترده فراگیره، همه چیز رو اون رحمت فرا گرفته. رحیمم هست یعنی رحمت‌های ویژه و یک عنایات ویژه‌ای برای بندگان مؤمن و پرهیزکارش داره که اونا دیگه رحمت‌های خصوصیه برای اونها. خدا را قسم میدیم به عظمت قرآن کریم و به پیامبر عظیم الشان و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین که ما را از رحمت‌های ویژش و از هدایت‌ها و انوار قرآن کریم بهره مند بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از استاد بابایی عزیز و از شما بیننده گرامی که دقایقی رو از وقت شریفتون رو در اختیار ما گذاشتید تا در خدمت قرآن شریف باشیم و بتونیم بهره‌مند بشیم انشالله از این کتاب مقدس. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح اداده، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلاله، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلاله، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.